بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم منظر خواهران بزرگوار و محترم. تبریک عرض میکنم میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها رو و حضرت امام رضا سلام الله علیه رو. دوستان فرمودن که در واقع در یه مثلثی که سه ضلع، یکی رسانه است، یکی خانواده و سوم و مهمتر از همه در ذیل تعالیم و آموزه‌های حضرت رضا سلام الله علیه نکاتی رو خدمتتون تقدیم کنیم. خب در ابتدا هم به نظر می آمد که چطور میشه در تعالیم حضرت رضا مباحثی در حوزه خانواده، مقوله تربیت و رشد، فرهنگ که به نحوی به رسانه مربوط بشه. قبل از رجوع به روایات حضرت رضا در این باب خاص، به نظر می آمد ممکنه با این مشکل بر بخورم که آموزه های صریح و مستقیمی راجع به این مسئله پیدا نکنم، ولی رجوع کردم دیدم که این مسئله به طور ویژه مثل بسیاری مسائل دیگه که ما ابتدا فکر میکنیم ارتباط ویژه‌ای بین تعالیم اهل بیت، یعنی اسلام با تفسیر اهل بیت، در واقع قرآن و سنت، با اونها نیست، و وقتی یک کمی ذره بین بندازیم و با سوالات مشخص و با بررسی موسع به سراغ منابع بریم و خواهیم دید که راجع به همه چیز گفته شده. یکی از مشکلات ما، حالا چون شما خواهرات طلبه هستید مثل خود بنده، یک خود انتقادی اول از خودمون از حوزه بکنیم، و اوی که با پیامبر و اهل بیت، با قرآن کریم و در همین مشهد با خود حضرت رضا بیشتر مواجهه تشریفاتی میشه تا معرفتی. اون روز دیدم در اخبار نشون میداد که چند صد نفر از خانم ها با شاخه های گل دارن میرن حرم حضرت رضا برای تبریک میلاد حضرت معصومه. خب کار نمادین و سمبولیک خوبی بود، کار قشنگی بود، حتما هم اونایی که اینا رو با نیت الهی انجام میدن پاداش دارند، اما هیچ وقت یک هروله 500 نفری که نه 50 نفری به سوی معارف حضرت رضا علیه السلام شاید صورت نگرفته. و حالا روایت خود حضرت رضا رو اگر عرض بکنیم در این باب که میفرمان عبادت به زیادی حتی نماز و روزه نیست، انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. جوهره اصلی عبادت رو حضرت رضا تفکر و معرفت صحیح و عمیق و استدلالی دینی میدانن. وقت از خودم پرسیدم که ما کارهای تشریفاتی میکنیم زیاد، البته اینا لازم هم هست، ولی تعظیم شعائر فقط تلاش برای که خادم حرم امام رضا بشیم، حالا با پارتی بی پارتی، یا ما رو اونجا دفن میکنن با پول کمتر با پول بیشتر، اینا نیست. در هیچ روایتی از حضرت رضا من ندیدم که فرموده باشن یه جوری تلاش کنید به هر قیمتی کنار من، ولو با چند صد میلیون پول، کنار من دفن بشید. حتی یک روایت در این باب وجود نداره که گل بیاین بزین، حتی یک توصیه در روایت حضرت رضا داریم ما ندیم. در روایت هیچ یک از اهل بیت چنین چیزایی نیست. به جای اون تشویق به تعلیم و تعلم، تفکر، تأدیب، تربیت، رشد عقلانی و اخلاقی انسان و تأمین حقوق، قسط و عدالت، همه تأکید پیامبر و اهل بیت، قرآن، همه تأکید امام رضا سلام الله علیه روی مفاهیمه. من سوء تفاهم نشه، نمیخوام ارزش اون کارا رو بیارم پایین، اونا هم ارزش داره به جای خود، اما همه چیز رو سمبولیک و رومانتیک تعریف کردن تا امام رضا مطرح میشه، پر قو و خادم حرم و بوسیدن در و دیوار و هر شبت از این شهر به اون شهر بریم و کار بکنیم و گل بندازیم و اینا بیاد به ذهنا، اینا اختراعات خود ما هست دیگه، اشکالی هم نداره، اشکالی نداره ها. ولی زیارت اصلی رو که امام رضا فرمودن راجع به خودشون، راجع به حضرت معصومه فرمودن، اون زیارتی که بهشت را حق شما میکند، زیارتی است مشروط به یک شرط، عارفاً به حقنا، معرفت است ما رو بشناسید. الان تصویر امام رضا تو ذهنا، تو صدا و سیما، تو رسانه ها، تو بین مردم متدینین، تصویر صدا و سیما گنبد طلا و ساختمون حرم و ایناست. قبلنا کبوتر بیشتر بود و قبل از او شمع روشن میکردن، که این شمع روشن کردن هم از کلیسه ها و معابد بت‌پرستا و اینا یاد گرفته بودن، ما شمع روشن کردن اصلا نداریم تو فرهنگ ما. ولی یادم میاد در دوران کودکی من اصلا مفهوم امام و زیارت عبارت بود یکی پارچه و دخیل بستن به ذری، یکی هم شمع روشن کردن، که هیچ کدام از این دو تا سنت اسلامی و اهل بیتی نیست هیچ کدومش. اینا رو از فرهنگ‌های دیگه، از فرهنگ‌های کلیسا، از فرهنگ‌های بودایی‌ها، شرق غرب، اینا رو وارد فرهنگ تشیع کرده بودن. یک زمانی تصور در دوران کودکی من یادمه که تصور بزرگترا تو مجلس روزهای زنانه و غیره و اینا، تصورشون از زیارت این بود بریم یک پارچه چیزی گره بزنیم، یک شمعی روشن کنیم، نیت کنیم، در حالی که اینا هیچ ربطی به فرهنگ تشیع نداره. اون چه که به عنوان جوهره زیارت در مورد اینها آمده اخلاص است، بدون هیچ ریا، نیت قربت الالله است، یعنی توسل توحیدی، زیارت توحیدی، شفاعت توحیدی، نه زیارت و توسل و شفاعت مشرکانه که تعریف وهابی ها از زیارت و توسل و شفاعت اونه و باش مخالفت میکنن و اون ربطی به فرهنگ تشیع و اهل بیت نداره. و معرفت، آگاهی، عقلانیت اسلامی، عقلانیت شیعی و عدالت، رعایت حقوق و تربیت، رشد اخلاق، معنویت غیر ریاکارانه، غیر تشریفاتی در جامعه، زیارت به شرط اینکه عارفاً به حقنا، ما رو بشناسید، نه اینکه میایم و میریم یک کلمه که امام رضا راجع به خانواده چی میگه، راجع به رسانه چی میگن، راجع به عدالت اجتماعی، راجع به بازار اسلامی، راجع به ازدواج و طلاق، راجع به عشق و نفرت، راجع به حقوق اجتماعی، راجع به حقوق سیاسی، هیچ کس هیچی نمیدونه. یک روایت از امام رضا بیشتر لد نیستم، هر کی بیاد زیارت من بهش برش واجب میشه. خب چی امام رضا کیه؟ فرقش با مأمون چیه اصلا؟ فرقش با هارون چیه ایشون؟ هارون آدم بده، امام رضا علی ابن موسی آدم خوب است، کنار هم هم دفن شدن تو یک. خب اینا فرقشون چیه به لحاظ مبانی معرفتی، نوع نگاهشون به عالم، به مرگ، به زندگی؟ هیچ. اینا مشکلاتی است که مسئولیتش مستقیما با ما و شماست که به عنوان طلبه و حوزه داریم کار میکنیم، مستقیم مسئولشیم و باید در قیامت جواب بدیم. مطمئن باشید حضرت رضا سلام الله علیه ما و شما رو به عنوان طلبه استیضاح و محاکمه خواهد کرد در قیامت، که چطور شما تو مشهد بودید، سالی میلیون ها نفر آدم از سراسر دنیا دارن میان اینجا به عشق ایشون، نه خودتون چیز زیادی راجع به تعالیم ما فهمیدید، نه چیز زیاد و درستی به اینا منتقل کردید، محاکمه خواهیم شد. حالا من نمونه‌ای از روایت رو عرض میکنم. امام رضا یک کلمه فرمودن که اگر حرفای ما درست منتقل بشه، لو علم الناس، بشریت، نه فقط مؤمنین، همه دنیا، این 7 میلیارد آدم، اگر درست منظور ما رو متوجه بشن که ما چی میگیم، اینها با ما مخالفت نخواهند کرد. لتبعونا، بشریت دنبال ما راه میفته، ما حرفامون منطقی، شفاف، اخلاقی، فطری، انسانی. کدوم بشر منصف در سراسر عالم در برابر اخلاق یا عدالت یا انصاف یا محبت و انسانیت موضع میگیره؟ این یعنی چی؟ یعنی اگر امام رضا علیه السلام اهل بیت شناخته نشدن، اگر قرآن و سنت پیغمبر تو دنیا مخالفانی و دشمنانی داره، معنیش اینه که اینا درست آموزش داده نشده. چون امام رضا فرمودن اگر حرفای ما رو، آموزه های ما رو درست همون چیزی که ما گفتیم درست منتقل کنید، حتما الناس لتبعونا، دنیا دنبال ما راه میفته. حرفای ما جهانی است، حرفای ما منطقی است، ما حرف زوری نزدیم، ما هر چی گفتیم به نفع بشریت بوده. اینا مسئولیت آوره برای ما. یا وقتی که راجع به حضرت معصومه، خود حضرت رضا میفرمان که از سعد سوال میکنن که یا سعد اندکم لنا قبر، از ما یه مزاری پیش شما تو منطقه شما هست، از قوم و منطقه آمده بود که تازه حضرت معصومه به شهادت رسیدن، دفن شده بودن. گفت بله آقا، خوبی که روشن، خودتونم بهتر از من میدونید که فاطمه بنت موسی، حضرت فاطمه خواهر شما، دختر حضرت موسی، حضرت معصومه اسمشون از فاطمه است دیگه، به نام معصومه لقبشون مشهور میشن، اسمشون فاطمه است. بعد حضرت رضا فرمودن نعم من زارها عارفا بحقها فله الجنه. اینو پرسیدم ازت که اینو بدانی، اگر کسی فاطمه را، این دختر جوان رو که جوان بود و مجرد بود، ازدواج نکرده به دلیل اینکه فرد مناسبی پیدا نشد و به لحاظ اخلاقی و روح بزرگش اونقدر قوی این روح که امروز انقلاب اسلامی یکی از محصولات روح فاطمه است در قم، که اگه ایشون اونجا نبود، ایشون در ساوه به کاروان اینا حمله کردن و اینا بعضی از اهل بیت اونجا شهید شدن، بعضی اسیر شدن و ایشون و یه عده‌ای از معرکه نجات پیدا کردن در حالی که صدمه دیده بودن و ایشون فرمودن که کار من تمامه. در ساوه بود دیگه، فرمودن این نزدیک جایی به نام قم هست، گفتن بله، فرمودن منو ببرید اونجا که من اونجا دفن بشم. قدرت روحی و معنوی این دختر جوان در این حد که امروز هنوز شیعه و مکتب اهل بیت داره از فاطمه این دختر جوان مجرد شهید داره بهره میبره. به لحاظ معرفتی هم در حدیش که بعضی از کاروانهای علمی از سراسر جهان اسلام گاهی میامدن پیروان اهل بیت از پدر ایشون موسی بن جعفر سوالاتی بکنن. موسی بن جعفر یا زندان بودند یا جایی بودند، میان خونه ایشون میبینن نیستن، میپرسن حضرت فاطمه خونه بودن، میپرسن مسئلتون چیز، فرم کارتون چیه، گفتن ما سوالاتی داشتیم. اینا سوالات علمی بود، سوالات معرفتی بود، سوالات خاصیه که بین بزرگان ما اختلاف نظره، مسائل ساده نیست. ایشون فرمودن پدرم نیستن، مسافرتن، ولی سوالاتتون رو بپرسید من جوابتون میدم. یه دختری که اون موقع 17 18 سالش بود. اینا اول بعضیشون به هم نگاه میکنن که ایشون میگه حالا شما درست دختر موزم جعفری، ولی دیگه این دلیل نیست که شما همه چیزو بدونید. که در این حال یک دوستشون گفتن خب حالا بپرسیم، شاید ایشون شنیده باشه. سوالا رو میپرسن، حضرت فاطمه جواب میدن، حضرت معصومه، و اینا یادداشت میکنن. بعد که دارن برمیگردن، بین راه به موسی بن جعفر که دارن میان برخورد میکنن، میگن آقا اینجوری شد ما اومدیم شما رو زیارت ببینیم نبودید، و سوالا فرمودن چه کار داشتیم، فرمودن سوالاتی داشتیم. گفتن خب چی شد؟ خود ایشون در نقل شده در بعضی روایات پرسیدن که خب از فاطمه میپرسیدید، از ایشون میپرسیدید. گفتن اتفاقا همین، ایشون خودشون گفتن ما از ایشون پرسیدیم، ولی برای که مطمئن بشیم جوابای ایشون درسته، جوابای شماست، ببینید. حضرت موسی بن جعفر نگاه میکنن، میفرمان همان چیزهایی است که اگر از من میپرسیدید همونها رو به شما میگفتم، همون چیزی که باید گفته میشد ایشون به شما جواب دادن، نظر ایشون نظر منه. این لحاظ علمی معرفتی، او به لحاظ اخلاقی روحی و به لحاظ شجاعت مبارزاتی انقلابی سیاسیش هم در حد که این کاروان به رهبری ایشون حرکت کرد. کاروان بخش مهمی از اهل بیت بودن که از مدینه بیان به سمت خراسان، اینا داشتن می آمدن به حضرت رضا ملحق بشن که یک جنبش عظیم علوی راه بندازن، که بین راه مورد حمله دستگاه حکومتی ها و اینا قرار گرفتن و به شهادت رسیدن. تو روایت نقل شده ایشان صلابت و آرامشش رو حفظ کرد، بعضی که عده‌ای از اینا شهید شدن. همطور که شاه چراغ و اینها داشتن می آمدن تو راه برای خراسان، اونا هم در شیراز همینطور شهید شدن. این امامزاده ها بیشترشون همینن، از اولاد موسی بن جعفر، مستقیم یا غیر مستقیم با واسطه، اینا همه به همین شکل. یک نهضت عظیم صدور انقلاب بود، یک نهضت تمدن ساز، جامعه سازی اسلامی بود که اینا تو کوه و بیابان و دشت و جنگل هدف قرار می گرفتن، تحت تعقیب درگیر می شدن، هر گوشه یک عاشورایی به پا شده. این حضرت معصومه هم یه عاشورایی بود در ساوه کوچکتر که اینها، و بعد ایشون با آرامش و متانت میفرمان که من دارم به دیدار خدا میرم و این نزدیک قم هست که اونجا بعضی از شیعیان ما هستن، منو ببرید و من باید اونجا دفن بشم. اینم صلابت شخصیت این خانم. حضرت رضا میگن اگه کسی بشناسه و بعد بره زیارت، من بهشت رو ضمانت میکنم. برای که شناخت یک همچی دختر جوانی هست فاطمه، هست معصومه، یعنی شناخت همه ارزش ها و التزام به همه ارزش ها، و این یعنی بهشت. خب یه دختر جوان تو این مکتب اینجوری تربیت میشه. امام صادق فرمودند در از نسل من دختری خواهد بود که ایشان در جوانی از یه عالم خواهد رفت، ولی یک تنه میتونه همه شیعه ما رو شفاعت کنه. یک کمچی قدرت بزرگ روحی و یک کمچی منزلت پیش خداوند داره این دختر جوان، یک کمچی منزلت الهی داره. من از همینجا وارد بحث بشم، بحث رسانه، اول یه نکته راجع به رسانه بگم و یکی دو تا روایت از حضرت رضا در این مورد. البته روایت زیادی پیدا کردم. اولین نکته روشنه که ما به دیگه امروز به جامعه منهای رسانه و خانواده منهای رسانه نمیتونیم فکر کنیم. بعضی ها ممکنه بگن که خب حالا اگه میتونستیم باید میکردیم. حضرت رضا اینم در روایت چون من نیدم که همچی توصیه که آقا راه حل رشد و تربیت در خانواده و جامعه قطع رابطه با بیرونه، منزوی کردنه. یه همچی توصیه ما ندیدیم از حضرت رضا که آقا سعی کنین تا میشه رسانه نباشه، تا میشه تضادهای فکری فرهنگی مطرح نشه. حالا آگاهی هم نبود نبود، ولی وسوسه هم چی باشه و بشه این وسط توی یک محیط هرچه پاستوریزه تر، هرچه منزوی تر، هرچه محدود شده تر و در حاشیه تر ما وقت اونجا تربیت بشیم. بهترین راه وقت تهش میشه که بریم تو قارا، اونجا کمتر در معرض گناه و وسوسه قرار میگیریم، اونجا معنوی تر میشیم. خب تو روایت میفرماد که این روش تربیت نیست، نه روش درستی است نه روش موفقی است. این فرار کردن از معرکه است، این پاک کردن صورت مسئله است. اینایی که میگن رسانه ذاتن قفلت آور و سکولار و فلان و ایناست، اینا آدمای تنبلی هن، میخوان خودشون راحت کنن، صورت مسئله رو میخوان پاک کنن. حضرت رضا میفرمان دقت کنید اینا رو، فرمودن الادب و کلفه، فرمودن آقا تربیت اجتماعی، آموزش ادب و سبک زندگی اسلامی از خانواده تا جامعه کار آسونی نیست، معلوم به مشکله. الادب و کلفه، تربیت ادب چه در خانواده چه در جامعه کار آسونی نیست، کار مشکلی است و باید هزینه‌شو پرداخت، نباید فرار کرد از مسئله صورت مسئله. البته جلوی فتنه و وسوسه و گناه رو و دعوت به گناه رو تا میشه باید گرفت، باید امر به معروف نهی از منکر کرد. اما این تصور که امکانه برای که تربیت ساده بشه صورت مسئله رو پاک کنیم، این نیست. فرمودن اولین روایت کافی جلد 1 صفحه 24، الادب و کلفه، تربیت مشکله. فمن تکلف الادب قدر علی، اگر این مشکل رو پذیرفتید، هزینه‌ش رو پرداختید، هزینه نظری و عملی، که آقا مسئله تربیت یک مسئله فوق‌العاده مهم و جدی وقتگیریه، ما تربیت نمیشیم، ما تربیت نمی‌کنیم، من بچه‌مو بزرگ می‌کنم تربیت نمی‌کنم، چون خودم هم تربیت نشدم، یا چون خودم هم نمی‌خوام تن بدم به مشکلات تربیت. بالاخره تربیت تو وقت من می‌خوام بگم باید خودم برای خودم اول یه سری محدودیتایی به وجود بیارم، نمی‌خوام، چون تربیت با حرف زدن و موعظه و سخنرانی که نیست، که سبک رفتار من تربیت میکنه بچه رو پدر و مادر، چنان که سبک رفتار مسئولین در حکومت تأثیر میگذاره در رفتار و سبک زندگی مردم. اگر مدیران، مسئولان، معلمها، معلم روحانی، معلم غیر روحانی، طلبه مثل من، اگه ما هر خطایی و هر ضعفی تو رفتارمون اخلاقمون هست، این منعکس میشه به مخاطبان ما. امام وقت میگفت اگه رفتی تو یک روستایی، شهری، دیدی مردمش زیاد دروغ میگن، زیاد گناه میکنن، رشوه میگیرن، فاسده، نه بدون مشکل از روحانی اون شهر، بدون عالم اون شهر، علما اون شهر مشکل داره. برای که اگر علمای در یک شهر، امام میگفت اگر علمای در یک شهر درست رفتار کنن، یا اون شهر باهاشون درگیر میشن یا اصلاح میشه. اگر رفتی تو یک محیطی، دیدی تو یک روستایی، میبینی که مردم مهربانن، اخلاقیان، متدینن، راستگوان، کلاه همو برنمی‌دارن، بدون آخوند اون ده یا آدم درستی. البته نمیخوام بگم این ملازمه همیشه هست، بسا که تو یک جامعه پیامبران صالحی باشن و مردم فاسدی، اما اینا موارد خاصیه. اصل مسئله اینه که از رو رفتار مسئولین، حاکمان، پیامبر فرمودن دو گروه، اگه اینا فاسد باشن جامعه فاسد میشه، اگه اینا صالح بشن جامعه صالح میشه. یک، امرا، مسئولین، حاکمان، مدیران. دو، علما، دانشمندانشون. این دو تا قشر، مدیران و علما، دانشمند، اگه اینا صالح باشن جامعه صالح میشه، اگه اینا فاسد بشن جامعه خراب میشه. اینا دروغ بگن مردم دروغ میگن، اینا دنبال اشرافیگری باشن مردم هم میفتن دنبال اشرافیگری، اینا ریاکاری کنن مردم هم ریاکاری میکنن. اینا روایات پیامبر اهل بیته، او عارفن به حقی، یعنی عارفن به این حرفا. اگر این تعالیم اینا رو شناختیم یقینا زیارت اینا آدم رو بهشتی میکنه، شک نیست. الادب کلفه فمن تکلف الادب قدر علی، هر کس مشقت و هر جامعه ای که مشقت و سختی ادب ادب را آموزش روش و سبک درست زندگی رو بپذیره قدر علی، تن بده به سختیش موفق خواهی شد، مایوس نباشید. آقا تو این عالم این رسانه ماهواره اینترنت نمیدونم چی فلان، بله تو همین محیط. مثلا یک سوال مهمی همیشه برام مطرحه، اون نسلی که تو ایران انقلاب کرد تو کدوم محیط تربیت شد؟ خب زمان شاه که ما یادمونه چه خبر بود، که زمان شاه که تو همین مشهد هم فاحشه خونه بود هم مشروب فروشی بود. معلم یادم میاد مدرسه راهنمایی، معلم ما میامد سر کلاس به ما میگفت که هر هفته باید گزارش بیاریم که با چند تا دوست دختر جدید پیدا کردین. معلم ما سر کلاس به ما میگفت و بچه‌ها رو میگفت بیان گزارش بدین که با دوست دختراتون کجا هستین. بعضی هم داشتن بعضی هم به دروغ میگفتن. اصلا روال تربیت این، خب تو یک همچی جامعه ای که اکثر زنا بی حجاب، اکثر مردا اهل نه نماز نه روزه نه هیچی، توی از تو یک همچی جامعه ای انقلاب به وجود آمد. مگه اونایی که رفتن تو جبهه ها جنگیدن، مگه اینها همهشون تو خونه های اولیاء الله تربیت شده بودن؟ اونایی که زمان جنگ سنشون سن جنگ بود کسایی بودن که زمان شاه به دنیا آمده بودن مدرسه و تو اون محیط بودن. اصلا دیگه تو محیط بدی محیط زمان شاه شد یک نسل خوب تربیت شد که سرنوشت ایران و جهان رو تغییر داد. عکسش هم میشه توی خانواده‌ای و جامعه‌ای که همه چی رو داری ظاهراً کنترل می‌کنی، نمی‌بینی یه مرتبه یک موجودات خطرناکی میان بیرون، ریاکار، منافق، پیچیده، ظاهرشون حجاب و ریش و زیارت و اینای، باطنش کافر محض، کافر و تمام، لجباز، درو، ریاکار. این معنیش این نیست که حفظ ظواهر مهم نیست، تعظیم شعائر نکنید، امر به معروف نهی از منکر نکنید، منکر نکنید، نه، اینا همه باید انجام بشه، اما معنیش اینه که مراقب باشیم، فکر نکنیم که اگر اینا رعایت شد مسئله حله و اگر اون طرف بود مایوس بشی، نه از اون طرف مایوس بشی، نه از طرف مغرور بشی و خاطر جمع بشی. مسئله اینه. میفرمان اگر هزینه تربیت و ادب اجتماعی رو بپذیری در سطح خانواده و جامعه، ولو حالا ولوش بد ندارم میگم، بدترین رسانه‌ها مشکل‌تر میشه البته، ولی بس آدمای میان بیرون متولد میشن و تربیت میشن که از خود نسل قبلشون متدین‌ترن. ما آدم دیدیم خانواده‌ای که طرف رفته تو بلاد و کفر، مجبور بوده به خاطر درس و کار رفته اونجا، بچه‌هاشو سالم‌تر نگه داشته از خانواده‌ای که اینجا تو مشهد کنار امام رضا او بچه‌ش سالم‌تر گاهی نگه داشته از این. این موارد نشون میده که شدنی سرکاری. این یک روایت که ببین سخت تربیت ولی نتیجه‌اش توجه کردن. و یکی هم این که فرمودن که لیس العباده کثرت الصیام و الصلاه و انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. حضرت رضا علیه السلام دارن عبادت و معنویت هم دارن تعریف میکنن، دقت کنید. اینم باز برخلاف بعضی از آموزش های دینی و اسلامی ماست. ما خیالمون هرچی سر و صدا و صداهای مذهبی هرچی بیشتر بشه، مناسک مذهبی ظاهراً بیشتر بشه. مثلا اگه کسی بگه بچه‌م هر صبح میره دعای ندبه، شب قبلش رفته دعای کمیل، باز بعد رفته زیارت امام رضا، بعد میره کجا، همینطور از این زیارت به او زیارت، از این دعا به او دعا، اینا فکر می‌کنیم این الان این دیگه یک تربیت ایدئالیه. این خیلی خوبه، ما آرزو داریم بچه‌هامون اینجوری باشن، ولی یه وقت کلامون رو مواظب باشیم خودمون کلا خودمون رو برنتریم. حضرت رضا می‌فرماند عبادت، علامت عبادت نماز و روزه زیاد نیست. بسا کسی که اهل زیارت و نماز و روزه و ایناست، هیچ بنیاد دینی واقعی درش وجود نداره. رضا سر اولین دوراهی که قرار بگیره که باید بین خدا و دنیا انتخاب کنه، دنیا رو انتخاب میکنه. ممکنه حجابش هم محکم، ریش هم داره، تسبیح هم دستش، انگشتر عقیق و از زیارت امام رضا آمده، میخواد بره زیارت امام حسین، ولی بیدینه. اولین وسوسه شهوت و گناه و خیانت جنسی براش پیش میاد پاش میلرزه. اولین باری که میتونه در یک امانتی خیانت بکنه، ممکنه خیانت کنه. توی یه محیط قرار بگیره که میبینه همه بیدینن و اهل فحشاین، این به سرعت تغییر ماهیت میده، حجابش میره، ظاهر مذهبی ادا اصولاش همه میره. لذا حضرت رضا فرمودن مراقب باشید اگر میخواید تربیت دینی و معنوی بکنید جامعه رو خانواده رو، اولا از رسانه هم بترسید هم امیدوار باشید، مایوس نشید مغرورم نشید. یه تیغ دولب است رسانه رو میتونی اسلامی در مسیر رشد و تربیت و ادب جامعه به کار ببری، میتونی علیه رشد جامعه به کار ببری. اونا دارن علیه به کار میبرن، شما میتونی لهش به کار ببری. یعنی این تصویری که اینجا گذاشتید، این تلویزیونی که توش به حساب صحنه‌های موسیقی و وسوسه و گناه و این چیزا آرامش هست، این یک شقشه. یه شق دیگه‌اش که اون سخت‌تر الادب و کلفه اینه که رسانه‌ای درست کنی که همین کاری که حضرت رضا می‌فرمان کثرت التفکر فی امر الله، رسانه ای که گسترش بده عمق و سطح تفکر دینی درست رو در همه ابعاد. اینجا با دو تا تصویر میگذاشتید، یکی این رسانه، یکی هم رسانه متقابل. حتی رسانه دینی معنیش این نیستش که، یا کلاس دینی معنیش این نیستش که همش موعظه فقط. الان تا میگن جلسه مذهبی یا صدای مداحیه، به ذهن آدم میاد مداحی نوحه روزه و ساختمان‌های حرم امام رضا رو نشون بده، گنبد طلا، در و دیوار اینا رو نشون بده و سلام به امام رضا بکنم. کلش ایناست. 90-95% شما دقت کنید ایام میلاد اهل بیت یا ایام شهادت اینا تو مجالس روزه ها زنانه این ور اون همش اغلب 80-90% محدود در اینه که یک اظهار احساسات که اونا لازمه. ببینید یه در روشن فکر مسلک لا مذهب با گرایشات وهابی، یعنی ترکیب سکولاریسم و وهابیت هستن، از قبل از انقلاب هم بودن که اینا اصلا اصل زیارت و روزه و دعا و گریه و همه رو مسخره میکردن. گفتن آقا این زیارت و دعا و حجاب و ظواهر رو اصل باطنه، میگفتن اصل باطنه، ظاهر رو یعنی بخش مهمی از ظواهر رو نفی میکردن، شعور هم و توجه هم نداشتن که اصلا ظاهر رو از باطن تفکیک نمیشود کرد. اونی که بده حفظ ظاهر نیست، اونی که بده ها تفاوت ظاهر و باطنه، او خطرناکه. نه اینکه حفظ ظاهر بده، نه خیر، شعائر اسلامی، آداب اسلامی، پوشش اسلامی، اینا همه جزئی از اسلامه. اصلا کسی که شریعت رو از حقیقت و طریقت و ظاهر دین رو از باطنش جدا میکنه، این مطمئن باشید باطنش هم قبول نداره، چون ظاهر ملموس میکنه باطن رو، محسوس میکنه. وقتی که ظاهر رو کلا گذاشتی کنار، بعد مسائل باطنی دیگه مرز و شاخصه نداره دیگه، هر کسی اونجا هر چیزی میتونه بگه. میتونه بگه آقا بنده متدینم، مؤمنم، معنویم، اخلاقیم، شراب میخورم، رشوه میگیرم، اینا رو منافاتی نمیبینم بینش، اهل فحشا هم هستم. چنان که الان عرفانایی داریم که اوجش فحشای جنسیه، اوجش خودکشیه، انتحاره، اوجش خدازاری یا دیگرازاریه، اسمش عرفانه، چون رابطهش با شریعت قطع میشه. چون وقتی گفتی آقا واجب و حرام شرعی رو بذار کنار، همه چیز فقط باطن، اون وقت معنیش اینه که جناب عالی به اسم باطنی‌گری هر ادعایی میتونه بکنه. هیچ کس دیگه نمیتونه بگه کی معنوی هست کی نیست. میگن انواع معنویت ها، همش هم بالاخره معنویت. نه خیر، ظاهر بسیار مهمه. اما او که حضرت رضا علیه السلام میفرماند چه در خانواده، چه در رسانه، چه در سطح تربیت اجتماعی، اینه. میفرماند یه وقت فکر نکنید که عبادی بودن، معنوی بودن، دینی بودن یک خانواده، یک رسانه، یک جامعه همش صرفاً پخش مسائل عبادی و معنوی و زیارت و مدعی و نوحه و سرصدا و ایناست. فکر نکنید ایناست. لیس العباده کثرت الصیام و الصلاة. عبادت زیاد نماز خوندن و زیاد روزه گرفتن فقط نیست. حالا فقطش هم من دارم میگم، ایشون نگفتن فقط. ایشون میگن اصلا عبادت به زیاد نماز و روزه زیاد نیست. و انما العباده، انما علامت چیه؟ حسره. که من اگه به خودم بود این کلمه انما رو به کار نمی بردم، حضرت به کار بردن. انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. فرمودن حقیقت، حالا من اینجوری ترجمه، چون اگه بگی فقط تفکره، چون در برابرش نماز روزه رو آوردن، میفرمان نماز روزه، زیاد نماز روزه خوندن عبادت نیست، فقط زیاد اندیشیدن در امر الهی او عبادته. این ترجمه تحت لفظی فرمایش حضرت رضا اینه، ولی چون این ممکنه او برداشت ازش بشه، من خودم میخوام کمی ملایمش کنم که میگم منظور ایشون حتما اینه و او اینه که بگیم کثرت صیام و صلات فقط عبادت نیست، مثلا انما هم به این معنا بگیم که کثرت تفکر فی امر الله اگر باشد عبادته، اگه این نباشه عبادت نیست، حتی اگر هر روز روزه باشی و هر شب تا صبح نماز مستحبی بخونی، ولی تفکر فی امر الله نباشد. این میدونی یعنی چی؟ یعنی رسانه دینی، رسانه دینی اگر میخواد یک جامعه رو عبادی کنه باید مقوله تفکر دینی رو تقویت کنه، نه فقط تنسک دینی و مذهبی رو. هی تصویر نماز روزه نشون دادن، در و دیوار و کاشی و مسجد و حرم و اینا نشون دادن، اینا جامعه رو مذهبی نمی کنه. بعد جا فکر میکنه هرچی این تصویرها و صداها رو تو چشم و گوش مردم فشار بدی او مذهبی تر میشه. اینجوری نیست، گاهی مثل فنره فشار میده میزنه بیرون. ولی اگر تفکر درست دینی رو در مخاطب ایجاد کردی، او خودش میره دنبالش، تو اصلا به زورم بخوای بیدینش بکنی او بیدین نمیشه، او مقاومت میکنه. خب ما اینجا تا اینجا یک نتیجه بگیریم از این دو روایت تو حوزه رسانه و تربیت، چه در خانواده چه در جامعه، از حضرت رضا سلام الله علیه. یک، تأدیب و تربیت ممکن است اما مشکل است، چه با رسانه چه بی رسانه، چه نمیدونم عالم مدرن عالم سنتی این حرفای چرندی که تقسیماتی که میکنن. هزینه شو بپرداز، نتیجه شو ببین و بگیر، مشکل البته. دو، عبادی و دینی کردن یک خانواده یا یک جامعه یا رسانه معنیش هی سر و صدای مذهبی نیست، هی در و دیوار حرم و مسجد نشون دادن و اینا جامعه رو خیلی مذهبی، اینا جزء فرعیات، حتی از اینا بالاتر. حضرت رضا میگن خود اصل نماز و روزه هم شما رو عابد نمیکنه. اگر او جوهره اصلی که هسته عبادت یعنی تفکر دینی و الهی، تفکر درست، اگه او نباشه حضرت رضا میگن نماز و روزه هم عبادت نیست. اینا خیلی حرفای، اگه من همینا رو روایتش نخونم و بگم، شما میگید مال یک روشن فکر نمیدونم غیر مذهبی ممکنه باشه یه حرفا، یه روشن فکری که منتقد مثلا سبک کار ماست. نه، این تعبیر حضرت رضا، این دو تا روایت حضرت رضا علیه السلام. این روایت هم در همین رابطه ازشون عرض بکنم، فرمودن التفکر مرآتک، تفکر آینه ایست جلوی چشم شما. رسانه دینی خانواده اگر ما بتونیم آینه ای در برابر خودمون و دیگران قرار بدیم که خودتو درست نگاه کن، تو اینی، تو میتونی این باشی ولی اینی. التفکر مرآتک، تفکر آینه توست، آینه شخصیت یک جامعه است. به جامعه بیاموزی، تو رسانه، تو خانواده، که درست فکر کنه، خودشو تو آینه ببینه، خودشو درست ارزیابی کنه. توری که سیئاتک و حسناتک، زشتی و پلیدی های تو رو و خوبی ها و ارزش های تو رو بهت نشون میده. اینه تعریف تفکر. خود از رضا تفکر اینجا تعریف میکنن.